شود و بعداً مقام‌های حکومت تلاش‌های ناکام را برای جلوگیری از آن آغاز کنند. بازارها را مسدود کرده و مردم را با مشکلات بزرگ اقتصادی و گرسنگی مواجه سازند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید موافقتنامه های ساخت و ساز بیش از 40 بند بزرگ در 21 ولایت امروز امضا و کار آنها عملا آغاز می شود.
به اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر، افزون بر آسیب رسیدن به دو طرف، انبار چوب مردم محلی هم آتش گرفته است.
مقام‌های محلی ننگرهار میگویند افراد مسلح ناشناس 5 تن را دیشب در این ولایت کشتند. تدروس ادهانوم گبرسیوس رئیس سازمان صحی جهان میگوید همگیری ویروس کرونا در سراسر جهان در حال افزایش است. مذاکرات برای برگشتاندن ایالات متحده به معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران امروز در ویانا پایتخت اتریش اثر گرفته خواهد شد. این را اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفته است. و یک ماهواره جاسوسی آمریکا از پایگاه هوایی در کالیفرنیا به فضا پرتاب شد. جریان آزمایش ماهواره NROL-82 دیروز در اینترنت پخش شد، اما چند دقیقه محدود طول کشید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدین. روز جهانی کتاب امسال در افغانستان کمرنگتر از سالهای گذشته برگزار شد. در سالهای گذشته دولت با همکاری ناشران و سازمانهای زینف تدابیر گستردهی برای بزرگداشت از این روز روی دست می گرفت و ناشران خارجی هم در آن شرکت می کردن. اما امسال این مناسبت به صورت محدودی از جانب چند ناشر در فضای کاملا خصوصی برگزار شد. بسیاری ناشران هم در آن شرکت نکردند. همین موضوع باعث شد که توجه بسیاری به این مناسبت جلب شد. سازمان یونسکو 23 اپریل را به عنوان روز جهانی کتاب نامگذاری کرده و سال 1995 بر اساس تصمیم این سازمان همزمان با حق مؤلف برگزار می شود. این روز برابر است با زادروز شکسپیر و سروانتس. ریشه بزرگداشت از این روز برمی گردد به سنتی در کاتالونیا که در 23 اپریل به خریداران کتاب یک شاخه گل سرخ می دادند. روز جهانی کتاب به حمایت از گروه‌های ذی‌نفع مانند نویسندگان، ناشران، معلمان، کتابداران، مؤسسات خصوصی و دولتی، سازمان‌های غیر دولتی، بشردوستانه و رسانه‌های عمومی بزرگداشت می‌شود. روز جهانی کتاب در افغانستان چرا توجه کمتر برمی‌انگیزد؟ وضعیت چاپ‌ونشر در افغانستان چگونه است؟ نرخ کتابخانی در این کشور از چه قرار است و چرا پایین است؟ این سوال‌ها را با دو مهمان برنامه در میان می‌گذاریم. عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ، شاهد فرخوش، مسئول مؤسسه فرهنگی پل سرخ. مهمانان عزیز خوش آمدین. ابتدا اجازه بدین که از آقای شرق بپرسم که به طور کلی وضعیت چاپ و نشر در افغانستان از چه قراره؟ میشه یک چند آماری را بفرمایین؟
در یک کلام میشه گفت که اوضاع و روزگار ناشران در افغانستان نابهنجار هست. رونقی به سزایی نداره. سرانه نشر در افغانستان متاسفانه به آمار یا به فیصدی برابر نیست. همون طوری که سرانه مطالعه در افغانستان کمتر از یک دقیقه هست. ما حتی در معیار جهانی با کشور تاجیکستان هم برابری نداریم. روزگار نابسامان است. به تعبیر دیگر میشه گفت که روزگار غریب است. نسبت بر آیین کتابداری و نشر کتاب و سنت چاپ در افغانستان برنامه ریزی های دقیق و اساسی و بنیادین نشده که این مسئولیت نهادهای مثل وزارت اطلاعات و فرهنگ است که بدین مسئولیت باید رسیدگی میکردن و میپرداختن. چاپ عمدتاً در بیرون از افغانستان صورت میگیره و بعد از او فرستاده میشه به داخل افغانستان. یکی از گام های اساسی که من عهده‌دار بودم این که باید این را عملی بکنیم. پیشنهاد من چاپ در بیرون است و چاپ انجام چاپ در افغانستان.
سوال این بود که آیا آماری در زمینه چاپ و نشر وجود داره؟ مثلا سالانه در افغانستان چند عنوان کتاب چاپ میشه؟ چه تعداد ناشر هست و وضعیت بازار از لحاظ آمار چطوری است؟ چقدر کتاب اینجا به فروش میرسه؟
آمار دقیق وجود نداره به دلیل که مو متنای اساسی که آمارگیری شوه ما تازه سر و سامان دادیم که دیتابیز یا فهرست عمومی داشته باشیم تا فعالیت هر ناشر را در اختیار داشته باشیم. اما تا جایی که ما 197 ناشر داریم و کار هر ناشر در جریان سال میبینیم که 10 عنوان یا 15 عنوان 6 عنوان کتاب هست، دقیقا ما نزدیک به 700 یا 800 عنوان کتاب در سال 1399 چاپ کرده ایم. کتاب های تازه جدا از کتاب های درسی دانشگاه های افغانستان و وزارت استاد عالی و معارف ما به می حد کتابی را در جامعه نشراتی افغانستان چاپ کردیم. عمدتا این کتاب ها یک بخش عظیمش در بیرون از افغانستان چاپ شده و سرانه مطالعه هم که گزارش 3 سال قبل یونسکو را داریم که کمتر از 1 دقیقه است برای هر شهروند.
ملبن میرسیم باز. آقای فرخوش، شما سنت چاپ و نشر را چطوری ارزیابی میکنین؟
قسمی که جناب موین صاحب فرمودن، آمار دقیق ما متاسفانه به دست نداریم. هر ناشر را ببینید سالانه در مدت تا 15 عنوان کتاب را به دست نشر میسپارن. اما متاسفانه چیزی که ناشرها را رنگ میده، چیزی که ما را رنگ میده این است که اگر یک کتاب از یک آدم نشر میشه 1000 جلد، شما به 3 سال یا 10 سال بعد هم برین اون 1000 جلد کتاب در قفسه های کتاب فروشی ها یا در گدام ناشر متاسفانه انبار است و به فروش نمیرسه و پخش نمیشه و ما در صدی پایین کسانی که کتاب میخوانن و مطالعه در افغانستان داریم. من کارهای بنیادی که قرار است با همکاری موین صاحب و همکارای وزارت اطلاعات فرهنگ صورت بگیره برای راستا کار میکنیم و ما همین نمایشگاهی را که برای 5 روز گرفتیم، این حرکت ها است که ما باید سطح یا آمار کسانی که کتاب میخوانن، کسانی که مطالعه میکنن را بالا ببریم.
بله آقای فرخوش، شما در بازار هستین و یک نمایشگاه هم اخیراً به مناسبت روز جهانی کتاب برگزار کردین و این نمایشگاه به صورت محدودی همونطور که در مقدمه هم اشاره شد برگزار شد. شما 7-8 یا 10 ناشر در اونجا جمع شدین، در حالی که در سالهای گذشته ده ها ناشر از داخل افغانستان، شاید هم ده ها ناشر دیگه از کشورهای همسایه در نمایشگاه هایی که در کابل برگزار می شد شرکت می کردن. بعد از حمله پارسال به دانشگاه کابل که در اونجا شما و ناشران دیگه شرکت کرده بودین به عنوان ناشر، کتاب های خود در اونجا عرضه کرده بودین یا به نمایش گذاشته بودین، آیا به این معنا هست که نسبت به پارسال وضعیت کتاب بدتر شده یا نه؟
نمایش های پارسال که متاسفانه نشد. سالانه به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه ناشران افغانستان یک نمایشگاه در دانشگاه کابل برگزار می شد که از کشور دوست ایران ناشراش هم تشریف می آوردن، اما امسال نشد متاسفانه. ولی ما بر روز جهانی کتاب یک ابتکار دیگه کردیم که 5 روز نمایشگاه را در مرکز فرهنگی پرسر برگزار کردیم و تمام ناشرهای افغانستان کابل در جریان گذاشتیم که بیاین با ما همکار باشین. اما اکثرشان نیامدن، تعداد محدودی آمدن که خوشبختانه با استقبال گرم هموطنان ما روبرو شدن و هر قشر جامعه برن این نمایشگاه میرن و دیدن میکنن. امروز هم در حمایت از حقوق زنان این نمایشگاه برگزار شده که فعلا هم نمایشگاه پر از آدم است و آدم ها آمدن کتاب میگیرن و به این ارزش قائل نیست.
آقای شرق، دلیلش چی بوده که شما امسال نتونستین در روز جهانی کتاب سهم شایسته ای داشته باشین؟
خب میخوام یک نکته را بگم که ما سال 1399 بزرگترین نمایشگاه کتاب را با اشتراک بیشتر از 100 ناشری داخلی و 50 ناشری بین‌المللی طراحی کرده بودیم و تقریبا یک ماه مکمل ما روی از او کار کردم. هزینه بسیار هنگفتی را برای از او ما اختصاص داده بودیم. مراسمی که برای گشایش این نمایشگاه بین‌المللی کتاب در دانشگاه کابل گرفتیم تا به واپسین سخندانم برنامه را پیش بردیم، اما نمایندگان داعش بر نمایشگاه کتابی ما حمله‌ور شدن و تعداد زیادی از بالاهای عزیز من و دانشجویان عزیز از دست دادیم. یعنی یک امید بسیار فراگیر و کلانی که من خودم شیفته کتاب هستم در این نمایشگاه از دست داریم. بحث دیگر این که یک روز جهانی و بین‌المللی کتاب است و یک روز ملی کتاب است. در تقویم ملی افغانستان ما هفته آخر ماه اردیبهشت یا ثور افغانستان را اختصاص دادیم به کتاب که از همین اکنون برنامه‌ریزی‌هایی داریم که با تمام ناشران شکوهناک‌ترین و بزرگترین و فراگسترده‌ترین نمایشگاه ما داشته باشیم. ابتکاری را که مرکز فرهنگی پلیسرخ کرده بود که ما سپاسگزار هستم از شیفتگی و دلباختگی کارگزاران این نهاد برای کتاب و برای گسترش دانایی و روشنگری، ما سهمی به خصوص نداشتیم. برای فراگستر برگزار کردن نمایشگاه های کتاب ما در پی از این هستیم که وزارت اطلاعات و فرهنگ کتابخانه ملی را که طراحی کرده و هزینه‌اش 39 میلیون دلار میشه، ما این را پیوزی بکنیم که جایی برای نمایشگاه ها، نمایش صنایع دستی و رستوران های ویژه کتاب، اینستیتوت کتاب شناسی و همین تعمیر بزرگی که حتی نابینایان تا منزل هفته از او بروند و با خط بریل کتاب بخوانند، ما طراحی های خود را کردیم. بدی قصه اینجاست که هزینه های کلان در مسیر جنگ است و هزینه کلان وزارت اطلاعات و فرهنگ به اندازه یک توله نیروهای امنیتی هم نیست. وزارت اطلاعات و فرهنگ در واپسین کارهایش طرز العمل یا مبنای حمایت ناشران را به ریاست جمهوری فرستاده که در این طرز العمل پیش بینی شده که ما از هر کتاب نویسی، از هر کتاب چاپ کنی صاحبی اثری 400 جلد کتاب داشته پس از تاییدی این طرز عمل خریداری میکنیم به کتابخانه های دولتی.
بله،
این یک نوع حمایت از ناشران است.
آقای فرخوش، همونطور که از صحبت های آقای شرق هم شنیدیم در مورد حمایت از نویسنده و مؤلف اشاره کردن، شما به عنوان ناشر و دیگر ناشرها در افغانستان در راستای حمایت از مؤلفان چی کاری انجام میدین؟ اینی اون رسم رایج در بازار چاپ و نشر افغانستان از چی قراره؟ پیشتر هم در مقدمه هم یادآوری کردیم که در گذشته ها حتی از خریدار کتاب هم به یک شکل استقبال صورت میگرفت با هدیه دادن شاخه گل. در اینجا چه رسمی هست؟
ما قسمی که بیشتر مویس رو نشاره کردن در یک سال اخیر در سال 1399 ما نمایشگاه های زیاد داشتیم. کتاب ها را گرفته به خیابان ها رفتیم، به خیرخانه رفتیم، به خیلی جاها رفتیم، ولی در بخش نشر و قسمت این که خود نویسنده ها مثلا چه کار میکنم، ما نمایشگاه در دانشگاه کابل یک سال پیش گرفتیم در حمایت از ناشران افغانستان بود که بوره هم به عدمی آدرس گرفته بودیم از آدرس مرکز فرهنگی افراد شهر کتاب بود سابق اونجا کار میکردیم که او هم با استقبال گرم روبرو شد. اما در افغانستان یک مشکل دیگه هم وجود داره، ای است که یک نویسنده زمانی که میخواه باید کتابش به چاپ برسه متاسفانه پول چاپش خودش باید پرداخت کنه، چرا که ناشرا این توانایی را نداره و هر کتابی که برای افغانستان چاپ میشه جز کتابهای درسی و دانشگاهی دیگه تمام کتابها را با پول خود نویسنده ما چاپ میکنیم. متاسفانه که نمیتونم نویسنده های متعلق ناشرای ما به این جایگاه نرسیدن.
خب آقای فرهوش، سوال اینه، در صورتی که نویسنده خودش هزینه چاپ را بپردازه چرا اصلا کتاب به ناشر بده؟ چرا به اندازه هزینه که به شما میپردازه او سر تحقیقی که برای کتاب نوشتن انجام میده هم هزینه میکنه؟ چرا دو برابر هزینه کنه نویسنده؟
دقیقاً مشکل همین است. من پیشتر مشاهده کردم که زمانی یک کتاب اگر 1000 جلد چاپ میشد نهایت تلاش خود اگر ناشر یا نویسنده کند 200 جلد از به فروش نمیرسد و تمام این در انبار میمونه و در قفسه ها خاک میتنشانه و ناشرهای افغانستان ما توانایی را ندارند. متاسفانه ما اگر امروز به عنوان ناشر یا کتاب فروش فعالیت میکنیم با مشکلات زیاد روبرو هستیم. ما هزینه قابل ملاحظه نداره، ما مثلا در بازار نمیتونیم آنگونه که باید ظاهر شویم ظاهر شویم و درصدی پایان درصدی کسانی که کتاب میخوانند بسیار پایین است و
بله.
ناشر نمیتونه مثلا
بله اجازه بدین که
پرداخت میکنه و مشکلات مالی دیگر هم وجود داره. اگر قرار باشه کتاب تمام نویسنده ها را از ادینه ناشرا ما به حساب برسانه، متاسفانه او انبار میمونه و نمیتونه و همه ناشرا ورشکست میشن.
بله آقای فرموش اگر اجازه بدین این سوال از آقای شرق بپرسیم. آقای شرق، دولت در زمینه چه کاری انجام میده؟ قوانین در زمینه چی میگه؟
پیش از اینکه به جایگاه و نقش دولت و مسئولیت دولت و قوانین بپردازم، یکی از چالش‌های عمده معاشران افغانستان را میخوام بگم که او عدم تطبیق قانون نسخه برداری است. ما در یک مافیای نشراتی هم در جامعه نابهنجار نشراتی افغانستان روبرو هستیم. بسیاری از کسانی هستند که فراوردها و پدیدارهای مراکز مهمی نشراتی افغانستان را به گونه غیر قانونی نسخه برداری میکنند و این را به بازار سیاه میبرند. در واقع ارزش این کالا را دچار ارزش زدایی میکنند. تطبیق قانون نسخه برداری که ما در رأس این کمیسیون هستم تازه جدی گرفته شده و ما موارد زیادی را داریم حل میکنیم. ناشران زیادی را به قانون سپردیم و در این راستا میخوایم یک کمیسیونی داشته باشیم با ترکیب از نهادهای کشفی و استخباراتی و امنیتی و وزارت داخله که رسیدگی کنیم به کسانی که سرپیچی از قانون نسخه برداری میکنن.
یعنی یک سیستمی باید وجود داشته باشه که مثلا شما خودتان اگر مؤلف هستین کتاب خدا به یک ناشر میدین که چاپ بکنه، شما بعد نمیدونین که این ناشر واقعا 1000 نسخه از این چاپ کرد یا 10000 نسخه چاپ کرد و اون چی که پشت جلد است خب به اون اعتماد نمیشه. چطوری سیستمی وجود داشته باشه که مشخص شود که واقعا 1000 نسخه چاپ کرده؟
در طرز عملی جدیدی که پیشتر من براتون مطرح کردم و گفتم که ما در پای ازی هستیم که نوی حمایت ما از ناشر و صاحب اثر از طریق طرز عمل صورت بگیره، این موارد پیشبینی شده. ما باید با گزینه های الکترونیک و سازه های فناوری مراجعه بکنیم. به گونه مثال وزارت اطلاعات و فرهنگ استفاده از شماره ISBN دنگلی یا شابک را جدی گرفته. دادن شابک و نوی رسیدگی بر نویسنده و صاحب کتاب هست و دادن یک جایگاه معتبر جهانی برای اثری که نویسنده پدیدار میکنند. این نیز میتواند یکی از مواردی باشد که در صورت مراعات ناشران و صاحبان اثر از گرفتن شماره مسلسل شابک ما را کمک بکنه برای اون که نقش نظارتی من بیشتر شد و نویسنده بدانه که کتاب با چی تیراژ چاپ میشه. همچنان در پایان سال ما میدانیم که با چی تعدادی از کتب در بازار نشر از ما شابک گرفته و آمار را میتونیم به صورت دقیق قرائه کنیم. ما فردا یک نشست رسانه‌ای مهم داریم که هم پیرامونی رسانه هاست، هم پیرامونی استفاده از شابک و نسخه برداری است و هم رسیدگی به پرونده خبرنگارانی که شهید شدن. در لابلای این نشست این موارد را تاکید میکنیم. دولت قوانین خود را داره، اگر این طرز عمل را نهایی بکنه یک گامی به سمت شدن هست که حمایت بی‌نظیری است از تمامی نویسندگان. نکته دیگری که بر جمله کارهای سال 1399 باید یاد دهانی بکنم این است که بی پیشینه است که وزارت اطلاعات و فرهنگ سال گذشته 50 میلیون افغانی را متون کهن و کتاب‌های کهن خریداری کرده و در بازچاپشان هم ما طرح داریم که امسال 70 عنوان کتاب را چاپ بکنیم. این هم یک گام است برای حمایت از وضعیت نشر، اما باید به کارشیوه و مکانیزمی که هم نویسنده بداند کتاب چگونه چاپ شده و هم ناشر بداند که کتاب چاپی از این نسخه برداری نمیشه و هم ما بدانیم که وضعیت کتاب دوستان در جامعه نشراتی چگونه هست، به این کارشوا باید رسیدگی بکنیم که صحبتهای ما با اتحادیه ناشران و بخشای صنفی ناشران افغانستان ادامه داره. همین گونه که برای خبرنگاران افغانستان ما دیتابیس طراحی کردم، به زودی برای ناشران هم میتونیم ساز و برگ یک سازواره فنی را طراحی بکنیم که این موارد بیهی در اختیار من باشه و ما آماری بر خود بکنیم با روی کرد نشراتی من در افغانستان.
بله آقای فرخوش، شما به عنوان ناشر چی مکانیزمی دارین؟ به طور کلی منظور من کل ناشران هست که غیر از این که بر روی کاغذ در قانون حق مؤلف افغانستان نوشته شده که حق مؤلف محفوظه، ولی این حق چطوری تأمین میشه؟ در عمل چطوری باید نویسنده را ازش حمایت بکنین که اونا هم بتونه به عنوان منبع کتابایی که در دسترس شما قرار میگیره ازش حمایت صورت بگیره.
این در صورت میشه که ما باور داریم به آقای شرق و همکارانشون در وزارت اطلاعات و فرهنگ که پالیسی را که اونا رو دست گرفتن خیلی امیدوار کننده است. و دلیل از این در 20 سال اخیر شما شاهد هستید که ما وزارت داشتیم به نام اطلاعات و فرهنگ کوچکترین کار در عرصه فرهنگ متاسفانه صورت نگرفته.
منظور من در عمل این شما به عنوان ناشر چه کاری میتونین بکنین؟ مثلا یک کسی کتاب در اختیار شما قرار میده شما چاپ میکنین، شما چطوری حق مؤلف رعایت میکنین که بعدا کتابای دیگه خود در اختیار شما قرار بگیره که او هم یک سودی ببره؟
ناشرا کار میکنن، مثلا کتاب نویسنده را اگر قرار باشه به دست چاپ بسپارن دو سه شرایط دارن. یکی این که تمام پول ناشر میتوا بعد کتاب خودشون تقسیم میشود به فروش یا هر نوعی که خواستن خودشان میکنن. یک نوع کتاب هست که ناشرا خودشون چاپ میکنن و به بازار عرضه میکنن و بعد یک فیصدی از سود از او کتاب به نویسنده پرداخت میکنن. در سومی که مشترک یعنی بین ناشر و بین نویسنده به چاپ میرسه و پس از فروش این پول بین ناشر و نویسنده تقسیم میشه. این سه کار که در افغانستان صورت میگیره. اما متاسفانه و قسمی که موین صاحبم گفت بازار سیاه کتاب بسیار زیاد است در افغانستان، بخصوص در کابل و کافیرایت یا همو کتاب های کافسایت داره میشن. اینی بازار تمامش کتاب های دست دو و کتاب هایی که پرنت شده هستن گرفته و کتاب اصل کمتر است و مشکلات زیاد ناشرا دارن، کتاب فروش ها دارن، یک تعدادی از کسا هستن و ما امیدوار هستیم با حمایت وزارت اطلاعات و فرهنگ با حضور حضرت شرق میشه که این مشکلات و این چالش ها به زودی رفع شود و ما بتانیم در یک جامعه با ناشرهای معیاری، با نشرهای معیاری و با کارهای معیاری قلم کنیم، کار کنیم و باور دارم اگر موین صاحب و همکارانشان تلاش کنند و زودترین فرصت این چالش ها رفع میشه و ما دیگه مشکل از این ناحیه نمیداشت.
بسیار خوب. آقای شرق، از نظر شما در قوانین در سیستم وزارت اطلاعات فرهنگ چی کسانی با عنوان زینف بازار کتاب و صنعت چاپ و نشر حساب میشه؟ مثلا نویسندگان، ناشران، معلمان، کتابداران، روزنامه‌نگارا یا کسان دیگری؟ جامعه ای وجود داره به صورت مشخص که اینها صاحب نفع در این بازار محسوب میشه و به یک شکل تحت حمایت قرار بگیره؟
خب اگر مباحث کلانی فعالیت‌های اجتماعی و سطورهای خصوصی حمایتی و توسعه یک جامعه در نظر بگیریم، ما از رشد و شکوفایی هر صنعتی در داخل جامعه هممون بهره‌ور میشیم. ولی اخص ما فکر میکنم هم صاحبان فکر و اندیشه و تولید کنندگانی هستن و هم چاپ کنندگان و ناشرانی هستن و سوی دیگر جامعه یا بازار کتاب یا اقتصادی نشراتی افغانستان از این بهره‌مند میشن. ما خوشبختانه ثبت ملکیت های فکری را بسیار فعال داریم و همین که اینجا ما آمریت نسخه برداری را داریم، حقوق معنوی تمامی کسانی را که در این راستا کار میکنه را به اساس قانون ما پاس میداریم و از شرافت میکنیم. موارد زیاد است که سالانه ما گزارش میتیم که به ایش رسیدگی شده، ولی عمدتا ناشر و کسانی که در صنعت چاپ کار میکنن، چاپخانه های افغانستان، مطابع خصوصی و مطابعی که در جامعه نشراتی وجود داره، همراه با مؤلفان و نویسندگان بیشترین سود را از رونق وضعیت نشراتی میبرن. و از همه مهم، جامعه انسانی و شهروندان افغانستان از بهگشتی که در اوضاع و روزگار ناشران پدیدار میشه سود بیشتر میبرن. به گونه مثال اگر ما اصلاحاتی را که در نظر داریم عملی بکنیم در سال 1400، ما بهای کتاب را میتونیم پایین بیاریم، چاپ را میتونیم ملی سازیم و حقوق مؤلف و معنویتی را که برمیگرده به صاحبان اثر، این را میتونیم واقعا نظارت بکنیم که حقشان تلف نشه. اما از این همه حرفای ارمانی کرده، یک گامی عملی به نظر من که ریالیستیک و واقع‌گرا باشه بسیار مهم است. ما تعهد میتونم بر جامعه خردی افغانستان که در این راستا خودم یکی از آدم های کوچک جامعه کتاب هستم و با کتاب انس دارم، تلاش میکنم که راه را برای بهگشت اوضاع نشراتی فراهم بکنم. یکی از چالش‌های عمده ناشران افغانستان پرداخت چندین مالیه گزاف به دولت است. پرداخت عقب تضمین جواز فعالیت نشراتی است که بسیار پولی گزاف است. بارها ما گفتم با موارد بسیار خاصی هم پیشنهاد کردم و در تازه ترین دیدار هفته گذشته با رئیس دی افغانستان بانک در چند مورد مخواستم صحبت بکنم. یکی این که کاهشی در این هزینه بیاریم، دیگر این که نوعیت این هزینه را انتقال بدهیم از پول به دارایی های غیر منقول مثل خانه، مثل جایداد و زمین و این چیزها، و دیگر این که ما آنلاین بسازیم سیستم پرداخت عقد تضمین و ایجاد نهادهای نشراتی و نهادهای فرهنگی را. به دلیلی که از یک ولایت دوردست هزینه میکنم، سفر میکنم، اینجا چندین روز میمانم و او را یک هزینه گزاف مصرف میکنم و باز پول را اینجا پرداخت میکنم. بحث دیگری که ما تکمیل کردیم و افتتاح کردیم، تنها اندک کار تکنیکیش مانده که به صورت کامل پیش بره، چتر واحد برای ارائه جواز و امتیازهای کاری است. یک چتر واحد ایجاد شده در دوله ما. ما سپاسگزار هستم از همه نهادهایی که در این راستا تلاش کردن. نقش ما هم نقش سرنوشت‌سازی بوده. ما چتر واحدی را ایجاد کردیم که طی مراحل اسناد نهادهای رسانه‌ای و نشراتی از 22 روز و یک روز نهایتاً به 2 روز کاهش پیدا کرده.
آقای عبدالمنان شوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ، شاهد فرهوش، مسئول مؤسسه فرهنگی پل سرخ، از حضورتان در این برنامه تشکر میکنم. همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت با ما بودین، ممنون شما. خدا نگهدار.
خالق خواستش تن ما تا که توانست ماه رمضان